نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های دوشنبه 27 دیماه از هر جایی که همراهید با ما. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که بخشای مختلف و متنوع خبری و تحلیلی امشب را تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب را همکارم فرهنگ قوی می‌دارد. استریوس
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده پیشنهاد کرد که دعوت روسیه را برای حضور در مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بپذیرد. آقای کری که برای حضور در کنفرانس صلح خاورمیانه در پاریس به سر می‌برد روز یکشنبه گفت از مذاکرات آستانه که برای یافتن راه حل پایان جنگ سوریه تشکیل می شود حمایت می کند. وی افزود برای آمریکا خوب است که نماینده‌ای در این گفتگوها داشته باشد. مذاکرات آستانه که به پیشنهاد ولادیمیر پوتین و حمایت ایران و ترکیه برنامه ریزی شده قرار است 23 ژانویه 4 بهمن ماه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. چند روز پیش از مذاکرات آستانه در اول بهمن ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسما قدرت را در دست خواهد گرفت و هنوز مشخص نیست رویکرد او در قبال این مذاکرات چه خواهد بود. در خبر دیگر، شورای عالی مذاکرات ائتلاف اصلی مخالفان سوری که مقر آن در عربستان سعودی است در بیانیه اعلام کرد از نشست آستانه برای یافتن راه پایان جنگ در سوریه حمایت می‌کند. این مذاکرات که قرار است در پایتخت قزاقستان انجام شود در پی دیدارهای مقام‌های روس و ترکیه شکل گرفت. ایران از جمله حامیان مذاکرات است و آنکارا می‌گوید قرار است نمایندگان آمریکا نیز به آن دعوت شوند. به گزارش رویترز این ائتلاف در برگیرنده گروه‌های مخالف بشار اسد ابراز امیدواری کرده که دیدار آستانه گام اولیه به سوی دور بعدی مذاکرات سیاسی باشد. در ایران وزیر اقتصاد اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت مشخص شده که این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در نشست اتاق بازرگانی گفت در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان است. او به زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی‌های دولت اشاره‌ای نکرده است. آقای طیب نیا روز یکشنبه گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور به گفته او چندان بزرگ نیست و زیر 40% برآورد می شود. او تأکید کرد که نگرانی ها درباره بدهی های دولت به دلیل نابسامان بودن آن است. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن اعدام 3 شیعی در بحرین حکومت آن کشور را متهم کرد که در پی حل مسالمت آمیز و گشودن راهی برای برون رفت از بحران نیست. ساعتی پیشتر مقام‌های بحرین اعلام کرده بودند 3 شیعی که در سال 2014 با انفجار بمب ماموران پلیس را کشته بودند بامداد یکشنبه تیرباران شدند. از روز شنبه که پادشاه بحرین حکم اعدام این 3 را امضا کرد، تظاهراتی اعتراضی در این کشور برپا شد که به گفته پلیس در برخی مناطق از جمله شهر بنی جمرا به خشونت گرایید. اکثریت جمعیت بحرین شیعه هستند و مطالبات سیاسی آنها از حکومت سنی مذهب این کشور در 6 گذشته پرتنش بوده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز از نامزدهای قطعی دو جناح اصلی خبری نیست.
کمی شورای نگهبان با همین ترکیب فعلی، آقای رفسنجانی که قبلا رئیس جمهور کشور بودن، در 2 رو رد صلاحیت کردن.
گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی.
نامه داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست.
حمایت ائتلاف اصلی مخالفان بشار اسد از مذاکرات آستانه.
همین مقدار که شرایط آتش بس به حالت شرایط پایا تبدیل بشود، جنگ داخلی سوریه تبدیل به روند مذاکرات سیاسی بشود. یعنی
و تلاش نمایندگان بیش از 70 کشور برای احیای روند صلح خاورمیانه.
در جامعه بین المللی دیدگاه این هستش که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری آقای عباس بیشتر مصمم هستش و بیشتر تمایل داره به آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمانید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ورود قوه قضاییه به موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی رو حاکمیت دوگانه توصیف کرده. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته قوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات باشه. جزئیات از رویا ملکی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید دخالت قوه قضاییه در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موجب حاکمیت دوگانه است. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته قوه قضاییه در مورد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد. حسین رئیسی وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا میگوید دخالت قوه قضاییه در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی قانونی است اما نقض حقوق بشر است.
این عبارت که قوه قضاییه الزاماً باید از برخی نهادها که تعیین شده برای تعیین مصادیق مجرمانه الزاماً تبعیت کنه به باور من مغایر هست با وصل استقلال قوه قضاییه و بخشی از اختیارات که قوه قضاییه به موجب قانون اساسی داره. به این ترتیب که قوه قضاییه اگر بخواد وظیفه خودشو به خوبی انجام بده باید هر جایی که جرمی واقع شده باشه با اون برخورد کنه. این جرم رو قانون تعریف میکنه، ممکنه قوانین دیگری جرمی رو تعریف کرده باشن که خارج از حوزه‌ای باشه که این کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه بخواد بهش بپردازه. از این روز که قوه قضاییه اگر به عنوان نهاد مستقل بهش نگاه کنیم، اگر جرمی واقع بشه، شخصی مرتکب عملی بشه که نقض اون قانون مشخص باشه، قوه قضاییه با استناد به اون قانون ولو خارج از محدودی باشه که امروز در حوزه جرائم سایبری موضوع تعیین مصادیق مجرمانه هست باید به وظیفه خودش عمل کنه. اما اون چیزی که امروز جای نگرانی داره این هست که اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته نقض حقوق بشر از طریق محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات هست.
علی مطهری گفته برخورد با جرم یا پیشگیری از آن در جایی است که یک مرجع کارشناسی وجود نداشته باشد، اما عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستانی کل کشور چند روز گذشته در گفتگو با روزنامه حمایت گفته بود قوه قضاییه می تواند کوتاهی کارگروه تعیین مصادیق و هیئت نظارت بر مطبوعات را جبران کند. به گفته او سانسور شبکه‌های اجتماعی برای پیشگیری از جرم است و مسئولیت آن با قوه قضاییه است. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا دخالت قوه قضاییه را در بحث فیلترینگ دور زدن قانون می‌داند.
سال 88 مجلس نهم قانونی تصویب کردند که قانون جرم رایانه‌ای هست و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رو مشخصا درش مسئولیت کردن که یک کمیته هست تعیین مصادیق معروف. رئیس این کمیته دادستان کل کشور، یعنی قوه قضاییه مسئول این کاره. تا وقتی که آقای احمدی نژاد تیمشون تو اینجا حاکم بودن این قانون طبق همین مواردی که درش قید شده اجرا می‌شده. ترکیب این هیئت هم 13 نفره که 6 تاشون از وزرا هستن، 2 نفرش هم از مجلس شده و 5 نفرش هم از خارج اون دادستان، خودش رای داره، حق صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات و دریخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. الان مسئولین دارن صحبت از این میکنن که دور بزنن. آقای مطهری به این موضوع اعتراض کرده، گفته قانون سر جاشه، این کمیته همچنان مسئولیت داره، چرا بایستی در واقع قانون رو بخواد دور بزنی؟ گفتن دستگاه قضایی البته مسئولیت داره، میتونه اختیارات داره، میتونه، اما برای اینکه هرج و مرج پیش نیاد قانونگذار اومده اینو یک کاسش کرده در قالب یک کمیته و دستگاه قضایی یعنی دادستان کل کشور این رو ابلاغ میکنه به بازپرس ها و بقیه مبادی زیر رفت.
معاون دادستانی کل کشور در اظهارات چند روز گذشته خود با اشاره به استفاده علی مطهری و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از سایت توییتر پرسیده بود، مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده و علی‌رغم آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ او پرسیده بود آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟ علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس و پژوهشگر دانشگاه میگوید رهبر جمهوری اسلامی هم از توییتر استفاده میکند.
ظاهرا آقای خرم‌آباد فراموش کردن که شخص اول مملکت دارن از توییتر استفاده میکنن. بقیه نهادها از جمعی بناها آقای حدادادل و خیلی دیگه چهره‌های شناخته شده هستن که از جمله حالا دولت هم از این دارن استفاده میکنن. این چه اشکالی داره وقتی همه جای دنیا به صورت مشروع دارن از این وسیله استفاده میکنن؟ بهشون اعتراضی دارن و بپرسن که مثل دفتر رهبری آقای حدادادل و همسال هم در این جناح‌ها برای چه دارن از توییتر استفاده میکنن؟
چندی پیش مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند فیلترینگ توییتر به هیچ وجه برداشته نمی‌شود. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در واکنش به این خبر با تاکید بر وظایف کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای گفت مقام‌های قضایی نمی‌توانند ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را اعلام کنند. او گفت قانون ممنوعیت ماهواره و فیلترینگ توییتر و فیسبوک از نو باید بررسی شود.
گزارش رویا ملکی را شنیدید.
وقتی توی جامعه فقر بیداد میکنه، دزدی، فحشا، مواد مخدر، این چیزا رایج میشه، به نظر من به جایی که بیان اون افراد اعدام کنن، بعد باعث و بانیش رو اعدام کنن، نه اون بدبخته، اون از روی اجبار این کار میکنن، به هر کاری دست میزنن.
بعد از اتفاقاتی که هفته پیش افتاد، به خصوص فوت آقای هاشمی رفسنجانی، میخواستم خدمت آقای خامنه ای عرض کنم که آقای خامنه ای طول دوران ظلم و جوری که شما به مردم ایران کردین از همه کسانی که به ایران حکومت کردن طولانی تر شده. آقای رفسنجانی با رفتن ثابت کرد مردم ایران انقدر زجر کشیدن و انقدر بخشنده هستند که با یه حرکت کوچیک توی نماز جمعه میتونن گذشته آدم‌ها رو حداقل کنار بذارن برای آینده بچه‌هاشون. اما شما آیا بعد از دیدن تمام این مسائل آیا ممکنه که خداوند این لطف رو به شما بکنه و شما لااقل این بخشندگی مردم ایران رو پیش چشمتون داشته باشین و شما هم یه حرکتی بکنید برای آینده مردم ایران؟
سوال من از حکومت اینه که بعد از 4 دهه تزریق احکام اسلامی به جامعه واقعا باید اینقدر گسترده رخ بده؟ آزار جنسی خانم ها 2 هدف بیشتر نیست؟ یا سازمان یافته است که زنان نیان اساساً، یا اگر سازمان یافته نیست این تعالیم نتیجه معکوس داشته، شاید نتیجه جداسازی زن و مرد و این همه محدودیت هایی که قائل شدن اوضاع رو در آینده بدتر هم بکنه. چرا نباید زن و مرد در کنار هم مثل 2 انسان وظایفشون انجام بدن، در مراسم شرکت کنن؟ چرا نباید اینطوری باشه؟ یه جای کار اشکال داره، هر چیزی رو لاپوشانی میکنن، آقا خوب نیست گفتنش، روی دوشکچه نشستن و تمام آشغالا رو میدن زیر اون دوشک. این راه حل نیست، اوضاع رو بدتر میکنه. آقایون آیت اللهی که هر روز زبان میگشاین برای کوچکترین مسئله اینها رو میشنون ولی ندید میگیرن. چرا؟ چون راه چاره نیست، راهی رو که دارن میرن عوضی و اشتباهه.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. قربان علی دوری نجف آبادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته با توجه به اینکه دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت در اسفند ماه به پایان میرسه، این مسئله در صلاح دید رهبر ایران هست که برای چند جلسه باقی مانده فردی رو برای ریاست معرفی کنه یا مدیریت جلسه رو به عهده اعضا بگذاره. وحید پورسا در مورد همین موضوع با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکنه.
با اطمینان میشه گفت که اگر حب بغضی در میان نباشه یا خط مشگذاری های اساسی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اولویت نداشته باشه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور طبیعتاً با توجه به رویکردهای واقع بینانه، مصلحت اندیشانه و میان روانه که داره، طبیعتاً میتونه بهترین گزینه باشه. به ویژه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هم دوره خود آقای خامنه‌ای هم در دوره آقای رفسنجانی بر عهده رئیس جمهور بود. البته این داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست، هرچند که گزینه‌های تندروی مثل صادق لاریجانی، محمد یزدی، ابراهیم یزدی اینا هر کدوم میتونن مطرح بشن و حتی آقای جلیلی، هرچند از بیرون داوری در مورد این اتفاق خیلی دشوار هست و برمیگرده به سیاست‌گذاری کلی رهبر جمهوری اسلامی که دوران پس هاشمی جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه کاملا شفاف ترسیم خواهد کرد.
آقای کاظمیان، اگر طیف‌های غیر از آقای ناطق نوری یا آقای روحانی و ولایتی انتخاب بشن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
قطعا وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب منویات شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
آقای کاظمیان، چقدر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در ساختار فعلی جمهوری اسلامی دارای اهمیت هست؟
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولی میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه‌ای که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه‌ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس هست و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو، چه در حوزه داخلی چه در حوزه مناسبات خارجی، در دورانی که حالا نفر دوم نظام درگذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
برخی از حامیان آقای احمدی نژاد ریاست او رو بر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن القا میکنن یا تبلیغ میکنن در شبکه‌های مجازی. چقدر امکان داره که آقای احمدی نژاد بتونه به این پست برسه؟
برای شخص من انتخاب آقای احمدی نژاد یک خبر کاملا غیر مترقبه خواهد بود، خیلی دور از انتظار هست با توجه به ولایت گریزی که آقای احمدی نژاد نشون داد بویژه از نیمه دوم دولت دومش و با توجه به چالشی که داشته با آقای خامنه ای با نهاد امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، خیلی دور از انتظار هست که ایشون به عنوان رئیس مجمع انتخاب بشه. اما اگر این اتفاق رخ بده به نظر میرسه که واقعا آقای خامنه ای یک سیاست ها و یک کرد جدید رو در پیش گرفته که بیش از پیش خودش رو با خواسته ها و مطالبات اکثریت جامعه مدنی ایران داره در فاصله و تناقض و تنافر قرار میده.
وحید پورستاد از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر سیاسی در پاریس. 4 ماه تقریبا مونده به انتخابات ریاست جمهوری ایران و هنوز دو جناح اصلی سیاسی کشور کاندیداهای خودشون رو معرفی نکردند. چهره‌های شاخص اصلاح طلبان گفتند کاندیداشون حسن روحانی هست، اما بحث رد صلاحیت رئیس جمهور فعلی یا عبور از او هم مطرح شده. در مقابل اصولگرایان هم هنوز نتونستن بر سر کاندیدای واحدی به تفاهم برسند. از فرین آسمی بشنویم.
نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده از نظر حقوقی فرقی میان رئیس جمهوری و دیگران نیست و ممکن است رئیس جمهوری هم رد صلاحیت شود. آقای ابراهیمیان به وبسایت تابناک گفته که برای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری همه چیز از اول شروع می شود و شورای نگهبان بر اساس رفتار ظاهری و اطلاعات پرونده آنها تصمیم می گیرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس می گوید علی رغم اینکه آقای ابراهیمیان ابراهیمیان گفته که این مسئله به صورت کلی مطرح شده و مصداقی نیست، اما طرح این مسئله به این دلیل است که شورای نگهبان به احتمال رد صلاحیت آقای روحانی فکر می‌کند.
همین شورای نگهبان با همین ترکیب فعلی آقای رفسنجانی که قبلا رئیس جمهور کشور بودند در دو دوره رو رد صلاحیت کردند. شورای نگهبان به طور مشخص نشون داده که فراجناحی نیست و کاملا به صورت جانبدارانه عمل میکنه. میتونه بحث ایجاد یأس و سردرگمی در اردوگاه اعتدالیون و اصلاح طلبان از اهداف طرح این موضوع باشه، چون به هر حال در حال حاضر در اردوگاه آقای روحانی یک انسجام بیشتری به طرف مقابل وجود داره. در این حال در طول چند ماه گذشته هم یک موضوعی مطرح شده که اساسا خود آقای رئیس جمهور تمایل نداشته باشه برای دوره بعد شرکت بکنه و خب میتونه طرح این موضوع اعتماد به نفس شخص رئیس جمهور و یا حتی هیئت دولت رو برای اینکه با یک پشتگرمی خوبی بتونن کار بکنن رو هدف گرفته باشن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز چهارشنبه 15 دی ماه اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور مستقر را هم در دوره دوم نامزدی آنها بررسی می‌کند و هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. گفته های این دو عضو شورای نگهبان واکنش بعضی از چهره های اصلاح طلب را به همراه داشته، اما دولت آقای روحانی هنوز واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر بعضی از اصولگرایان از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی یا یک دوره بودن ریاست جمهوری او سخن گفتند. مرتضی الویری از چهره های اصلاح طلب و شهردار سابق تهران ضمن تاکید بر حمایت از حسن روحانی گفته که اصلاح طلبان به دلایلی چون احتمال نامزد نشدن یا رد صلاحیت و رأی نیاوردن او باید در کنار آقای روحانی نامزد پوششی معرفی کنند. محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و عباس عبدی از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان گفتند که نامزد این جناح در انتخابات ریاست جمهوری 96 فقط شخص حسن روحانی است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میگوید عبور از حسن روحانی در شرایط فعلی نتیجه جز تقویت تندروها و اقتدارگرایان ندارد.
اصلاح طلبان بر فرض مثال اگر بخوان یک کاندیدای مستقل از اعتدالگرایان و حالا شخص آقای روحانی معرفی بکنن، به نظر نمیاد که کاندیدای رده اول اونها و کاندیدایی که از شانس رأی‌آوری بالایی برخوردار باشه بتونه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه.
محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در نخستین نشست شورای استانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به نقش شورای نگهبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری به اصولگرایان توصیه کرده که باید نزدیکترین گزینه به رهبر جمهوری اسلامی را برای این انتخابات پیدا کنند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل اصولگرایی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران تشکیل شده است. محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، به روزنامه آفتاب یزد گفته که اصولگرایان تا امروز به کاندیدای واحدی نرسیدند. از طرف دیگر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته که ثبت نام زنان مانعی ندارد و موضوع کاندیدا شدن زنان در شورای نگهبان در دست بررسی است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری میگوید
هنوز تفسیر این اصل قانون اساسی به پایان نرسیده و در واقع میشه گفت تا زمانی که این تفسیر مشخص نشه صحبت‌های آقای کدخدایی هیچ نکته جدیدی نداره، چرا که در انتخابات گذشته هم زنان میتونستن نامزد بشن و چه بسا ده ها هزار نفر در انتخابات ثبت نام میکردن، اما شورای نگهبان در نهایت فقط چند نفر را تایید میکرد و اصل تایید صلاحیت زنان برای انتخابات مهم است نه ثبت نام اونها، چون ثبت نام از قبل هم وجود داشته.
حسین نقوی حسینی، عضو جبهه پایداری، 18 دی ماه به روزنامه آرمان گفته بود که احتمال دارد یک زن کاندیدای ریاست جمهوری باشد و مهم این است که اصولگرایان با یک کاندیدا وارد رقابت شوند. روزنامه آرمان نوشته بود که احتمال دارد منظور آقای نقوی حسینی مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد باشد. احسان مهرابی درباره سابقه کاندیداتوری زنان در میان اصولگرایان میگوید
قبلا هم زنانی بودند از جبهه اصولگرایان که برای ریاست جمهوری نامزد شدند، از جمله رفعت بیاد، نماینده سابق اصولگرای مجلس، اما شورای نگهبان صلاحیت اونها را هم رد کرد. کرده و نگاه شورای نگهبان به موضوع کاندیداتوری زنان خیلی فراتر از موضوعات اصولگرایی و اصلاح طلبی بوده و در واقع حضور زنان در مشاغل سیاسی مهم همواره برای روحانیون سنتی یک خط قرمز محسوب می شده و حال به نوعی جای تردید وجود داره که شورای نگهبان حتی به خاطر شکست آقای روحانی هم که شده حاضر بشه که از خط قرمزهای خودش درباره تایید صلاحیت زنان کوتاه بیاد.
مسئله رجل سیاسی از سالها پیش مورد مناقشه بوده. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که هفته گذشته درگذشت در تیر ماه سال 92 گفته بود که زن و مرد هر دو می توانند رجل سیاسی باشند.
گزارش‌ها که از این هست که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل درباره روابط احتمالی بین روسیه و رئیس جمهور منتخب آمریکا تحقیق خواهند کرد. تل آویو نگران این هست که اگر کرملین اهرم‌های فشار بر رئیس جمهور آینده آمریکا داشته باشه، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده‌ای که در سال‌های گذشته اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده، به دست مسکو و البته از طریق مسکو به تهران برسه. از آنا رایسکایا بشنویم.
وینت نیوز پایگاه انگلیسی زبان پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی ادیوت آخرنوت از دیدار خبر داد که گویا تهران ماموران اطلاعاتی آمریکا به همتایان اسرائیلی خود گوشزد کرده اند. در ارائه اطلاعات حساس به کاخ سفید در دوره دونالد ترامپ احتیاط کنند. مقام های اسرائیلی که در این دیدار حضور داشتند اما هویتشان فاش نشده به وینت نیوز گفتند آمریکایی ها هشدار دادند دست کم تا زمانی که تحقیقات درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و مسکو پایان نیافته و اطمینان خاطر از عدم وجود اهرم های فشار کرملین برای جمهوریتی آمریکا به دست نیامده، اسرائیل از ارائه اطلاعات طبقه بندی شده به کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا خودداری کند تا این اطلاعات از طریق روسیه به دست ایران نرسد. بر اساس گزارش وینت نیوز، دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در 15 سال گذشته ماموریت‌های مشترک علیه ایران و همچنین حزب الله و حماس داشتند. وینت نیوز ایجاد اختلال در برنامه اتمی ایران از طریق استکسنت را از نمونه‌های این همکاری برشمرد و یادآور شد که برخی رسانه‌ها احتمال دادند موساد و CIA به طور مشترک مسئول ترور عماد مغنیه در دمشق در سال 2008 بودند. همچنین وینت نیوز در گزارشش نوشت ماموران اطلاعاتی آمریکا در دیدار اخیر با همتایان اسرائیلیشان به آنها گوشزد کردند. مدارکی که ادوارد سنودن به دست آورده بود شامل اطلاعات درباره عملیات‌های فوق سری آمریکا در ایران است و واشنگتن معتقد است سنودن برای دریافت پناهندگی در روسیه این اطلاعات را در اختیار مسکو قرار داده و بعید نیست مسکو این اطلاعات را به تهران داده باشد. گویا انگیزه روسیه از این کار وابسته کردن هرچی بیشتر تهران به خود است که قرار است در کنار دمشق پایهای حضور مسکو در خاورمیانه باشد. یوگنی سدانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو با این ارزیابی ها مطلقا مخالف است.
سیاست روسیه کاملا سنجیده است. منافع روسیه ایجاب می‌کند که با حفظ بی‌طرفی میان ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل محتاطانه رفتار کند. کرملین هیچ وقت اطلاعاتی که برای اسرائیل تهدیدآمیز باشد در اختیار ایران قرار نخواهد داد و برعکس به نفع روسیه نیست که در حمایت از یکی با دیگری روابط پرتنش داشته باشد.
شنبه پایگاه آمریکایی بازفید گزارش داد اسرائیل تحقیقات جداگانه درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و روسیه انجام خواهد داد. بازفید همان پایگاه خبری است که اخیراً پرونده 35 صفحه‌ای منتشر کرد که حاوی ادعاهایی است مبنی بر آن که روسیه از دونالد ترامپ اطلاعاتی در دست دارد که می‌تواند علیه وی به کار گیرد. کرملین و ترامپ این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. اما بازفید به نقل از دو مامور اطلاعاتی اسرائیلی که هویتشان فاش نشده نوشت نسخه از این پرونده و همچنین گزارش های دیگر درباره ارتباطات احتمالی ترامپ و مسکو در اختیار تل آویو نیز قرار گرفته و اسرائیل در این باره تحقیق خواهد کرد، زیرا در وهله نخست میخواهد بداند چه مقدار از اطلاعات حساسی که تل آویو در اختیار واشنگتن قرار داده ممکن است به دست مسکو برسد. سرگی بوتمن تحلیلگر رادیو اکو مسکو میگوید نگرانی ها درباره ارتباط ارتباطات ترامپ و کرملین بی اساس نیست.
ما получили подтверждение, что в ноябре 2013 года Трамп был в России.
ما تایید کردیم که ترامپ در نوامبر 2013 به روسیه سفر کرد و در همان اتاق هتل ریتز کارلتون که گزارش جنجالی به آن اشاره می‌کند اقامت داشت. البته ما نمی‌دانیم آیا دوربینی در این اتاق نصب بود و ترامپ در آنجا چه کار می‌کرد. اما بدون گزارش‌های مخفیانه نیز اخبار فراوان درباره ارتباط ترامپ و نزدیکان وی با مسئولین و بیزنس در روسیه وجود دارد. پس ارتباطات احتمالی نیست و قطعی است و تنها سوال این است که آیا دونالد ترامپ تعهداتی در قبال روسیه دارد و زیر نفوذ این کشور هست یا نه؟
مسئولین روس پنهان نمی‌کنند. امید بسیاری برای بهبود روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ دارند. دونالد ترامپ نیز بارها اعلام کرده خواهان بهبود روابط با روسیه است، اما تأکید دارد کرملین هیچ اهرم فشاری بر وی ندارد. در حالی که کمتر از یک هفته مانده تا دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، ارتباطات احتمالی وی با موسکو همچنان مورد توجه رسانه هاست. آن رئیسک رادیو فردا.
همراه ما بمونید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به سر خط خبرها. دولت فرانسه که میزبان کنفرانس صلحی با هدف از سرگیری مذاکرات نیمه تمام اسرائیلی فلسطینی است، رئیس جمهور منتخب آمریکا را از انتقال سفارت کشورش از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس برحذر داشت. وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست صلح خاورمیانه در پاریس گفت راه حل دو کشور مستقل تنها راه حل ممکن به سوی آینده است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه مذاکره بر سر توافق هسته‌ای به پایان رسیده گفت ایران حاضر به بازنگری در برجام نیست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در حالی که عملیات نجات در سواحل لیبی در جریان بود خواستار انجام تمام اقدامات برای نجات جان کشتی شکستگان پناهجو شد. مقام‌های بحرین روز یکشنبه از اعدام سه شهروند شیعی در این کشور به جرم دست داشتن در قتل ماموران پلیس خبر دادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن اعدام سه شهروند شیعی در بحرین حکومت این کشور را متهم کرد که در پی حل مسالمت‌آمیز و گشودن راهی برای برون رفت از بحران نیست. جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای بزرگ، فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذی سرویس‌های بیگانه اعلام خواهد شد. همراه ما بمونید تا در مورد مذاکرات آستانه درباره سوریه بشنویم و همینطور گرد همایی در پاریس برای احیای روند صلح خاورمیانه و همینطور در مورد جشنواره موسیقی فجر، خبرهای ورزشی و صدای دیگر. پیچیدگی بحران سوریه که با وجود دخالت نیروهای خارجی بر شدت اختلافات افزوده شده، سرانجام در کنار تلاش‌های سازمان ملل به راه حلی با حضور بیشتر گروه‌های سوری برای دستیابی به صلح رسیده. از شاهین بشیری بشنویم.
شورای عالی مذاکرات ائتلاف اصلی مخالفان سوری که مقر آن در عربستان سعودی است تا یه بیانیه اعلام کرده از نشست آستانه در کشور قزاقستان برای یافتن راه پایان جنگ در سوریه حمایت می‌کند. مذاکرات آستانه در پی دیدارهای مقام‌های روس و ترکیه شکل گرفت. ایران از جمله حامیان مذاکرات است و آنکارا میگوید قرار است نمایندگان آمریکا نیز به آن دعوت شوند. به گزارش رویترز در بیانیه شورای عالی مذاکرات گفته شده این کمیته حمایت خود را از مذاکره هیئت‌های نظامی اعلام می‌کند و امیدوار است که نتیجه آن به برپایی آتش بس بیانجامد. این ائتلاف در برگیرنده گروه‌های مخالف بشار اسد ابراز امیدواری کرده که دیدار آستانه پایتخت قزاقستان گامی اولیه به سوی دور بعدی مذاکرات سیاسی باشد. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرده می‌خواهد مذاکراتی را در 8 فوریه در ژنو برگزار کند. مقام‌های روس گفتند مذاکرات آستانه قصد رقابت با سازمان ملل را ندارد و ترجیح می‌دهد تکمیل کننده آن باشد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند در تشریح اهداف نشست آستانه و امیدهایی که به آن می‌رود به رادیو فردا می‌گوید
روشن هستش که تضمینی برای یک دستاورد ملموس وجود نداره، اما همین مقدار که شرایط آتش بس به حالت شرایط پایا و پایدار تبدیل بشود خودش موجباتی رو فراهم خواهد کرد که جنگ داخلی سوریه تبدیل به روند مذاکرات سیاسی بشود، یعنی فاز نظامی تبدیل به فاز سیاسی بشود. و اگر همین حداقل دستاورد حاصل بشه از این اجلاس آستانه، این میتوانه روزنه‌ای باشه برای آینده.
همزمان با اعلام حمایت ائتلاف مخالفان اسد، ترکیه نیز روز 25 دی ماه اعلام کرد مسکو و آنکارا توافقی کردند که به موجب آن ایالات متحده در نشست صلح سوریه در پایتخت قزاقستان شرکت خواهد کرد. مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده که نمیتوان نقش واشنگتن را در مذاکرات نادیده گرفت. مذاکرات آستانه قرار است اندکی پس از تشکیل دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ برگزار شود. دولت باراک اوباما مایل است که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه شرکت کند، آنچه با انتقاد شدید آنکارا روبروست که این حزب را شاخه ای از پکاکا میداند و اعضا و شبه نظامیان وابسته به آن را نیز تروریست. اتحاد دموکراتیک سوریه و شبه نظامیان عمدتاً کرد از موفق‌ترین گروه‌ها در نبرد زمینی با داعش توصیف می‌شوند. ایران از دیگر حامیان اصلی بشار اسد در کنار روسیه از نشست آستانه حمایت کرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 16 دی ماه طی نشستی مطبوعاتی در دمشق گفته بود:
مطلع هستید که مذاکرات سوری اولین بار نیست که در طول 5 سال گذشته انجام می شود. در تهران و هم در دمشق اتفاق افتاده بود، ولی چون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است، ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم.
نکته‌ای که در مورد نشست آستانه در ابهام قرار داشت مسئله حضور ایران بود. این ابهام هنگامی شدت یافت که مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوی خود با TRT تلویزیون این کشور که در روز اعلام توافق آتش بس انجام گرفت گفت ترکیه به نمایندگی از معارضه یعنی گروه‌های مخالف و روسیه به نمایندگی از دولت سوریه این توافق را به امضا رساندند و در اجلاس آستانه نیز ترکیه و روسیه حضور خواهند داشت. ولی همونطور که انتظار می رفت با توجه به نقش اساسی ایران در تحولات سوریه، عدم حضور جمهوری اسلامی در آستانه بسیار عجیب جلوه می کرد، تا اینکه سرانجام خبرگزاری تسنیم روز شنبه 25 دی ماه به نقل از صفحه اینستاگرام جابر انصاری معاون وزیر امور خارجه ایران در این خصوص نوشت اجلاس آستانه قرار است در 23 ژانویه 4 بهمن ماه به میزبانی دولت قزاقستان و با حضور نمایندگان دولت و معارضه سوریه و با نظارت 3 کشور ایران، ترکیه و روسیه و مشارکت نماینده سازمان ملل متحد برگزار شود. خبرگزاری تسنیم می نویسد با این اوصاف به نظر می رسد تا کنون حضور ایران، روسیه و ترکیه در نشست قزاقستان، آن هم به عنوان ناظر بر مذاکرات سوری و مشارکت نماینده سازمان ملل در امور سوریه قطعی شده و از عربستان، قطر و آمریکا نیز برای حضوری مشابه 3 کشور یاد شده دعوت به عمل آمده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی روز یکشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای احیای روند صلح خاورمیانه و پیشبرد طرح همزیستی اسرائیل و فلسطین تلاش کنند. نشست پاریس به دنبال محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیلی از طرف سازمان ملل و پیشاپیش روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برگزار میشه. در این مورد بشنویم گفتگوی بکتش خمسه‌پور رو از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه مئیر جاودانفر که از او پرسید این تلاش بین المللی چه تفاوتی با گذشته داره؟
یکی از بزرگترین اهداف این همایش امروز در پاریس این هستش که پیغامی به آقای دونالد ترامپ بفرستن و به آقای نتانیاهو که الان که آقای دونالد ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری در آمریکا میشن و قصد دارن که اجازه بدن که آقای نتانیاهو با برنامه شهرک‌سازیش ادامه بده و گزارش های وجود داره که میخواد سفارت آمریکا رو منتقل کنه از تل آویو به اورشلیم، این همایش میخواد اخطار به این دو نفر بفرسته که جامعه بین‌المللی خیلی مخالف همچین سیاست‌های خواهد بود و هدف اصلی جامعه بین‌المللی این هستش که یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأسیس بشه.
نشست پاریس آقای جاودان فرد به دنبال محکوم کردن شهرک‌سازی اسرائیلی از سوی سازمان ملل و پیشاپیش روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزار میشه که از جابجایی پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم حمایت کرده. این تلاش بین المللی برای احیای روند صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها چگونه میتونه چالش هایی رو که در برابرش هست حل و فصل کنه؟
حمایتی که این 70 کشور به روند صلح خواهند داد، اگر در آینده آقای نتانیاهو بخواد تصمیم بگیره که روند صلح رو از سر بگیره، یا اینکه اگر بر اساس اتهاماتی که کنونی که وجود داره علیه آقای نتانیاهو مستلزم به استعفا دادن بشه و یک نخست وزیر جدید در اسرائیل داشته باشیم، همایش‌های مثل امروز، به خصوص همایش امروز که 70 کشور در اون شرکت می‌کنه و بین آنها بسیار کشورهای مختلف مسلمان هستند و عرب هستن که با این همایش دارن میگن که حاضر هستن اسرائیل رو غیر مستقیم به رسمیت بشناسن، این یک امتیاز بزرگی برای رهبران اسرائیل در آینده خواهد بود که اگر بخوان روند صلح رو دوباره از سر بگیرن، شهرک سازی رو توقف بدن و مذاکرات رو دوباره شروع بکنن، و در این حال اگر در آینده اگر اسرائیل یا خود فلسطینی ها بخوان سیاست های مخالفی رو اتخاذ بکنن، مثل برگشت به انتفاضه مثلا از سازمان آزادی بخش فلسطین، یا اینکه دوباره آقای نتانیاهو بخواد شهرک سازی رو شروع بکنه، این بالاخره از این همایش میشه استفاده کرد به عنوان یک پشتیبانی دیپلماسی و قانونی حتی برای به وجود آوردن مشکلات برای همچین اقداماتی.
نشست پاریس درش نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی حضور ندارند، همین نبود نمایندگان طرفین که طرفین اصلی مسئله هستند چقدر تاثیرگذار میتونه باشه در این نشست؟
تاثیرگذار هستش، خب هر دو طرف بالاخره غیبت اونها تاثیر میذاره، ولی شنیدیم که امروز آقای جان کری تصمیم گرفته که به این همایش بپیونده، که خب این نشون میده که حتی ابرقدرتی مثل آمریکا در آخرین روزهای آقای اوباما هنوز حمایت میکنه به روند صلح و ایجاد دو کشور برای دو ملت. ولی خب مسئله اینجاست که در دنیای دیپلماسی دیدگاه مردم و چگونه چیزی رو میبینند از واقعیت بعضی وقتا مهمتر هستش، و در حال حاضر با وجود اینکه آقای عباس نمیده به این همایش، الان در جامعه بین المللی دیدگاه این هستش که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری آقای عباس بیشتر مصمم هستش و بیشتر تمایل داره به آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل در مقایسه با آقای نتانیاهو. پس بنابراین حتی اینکه آقای عباس در اونجا نرفته، سیاست های آقای نتانیاهو از یک طرف و تمایل آقای عباس برای سرگیری مذاکرات صلح در حال حاضر پشتیبانی رو به سمت فلسطینی ها میبره و کفه ترازو رو به سمت اونها به نفع اونها سنگین تر میکنه، با وجود اینکه هر دو طرف نماینده ای در این همایش نخواهند داشت.
میر جاودانفر بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از جمعه شب تالار وحدت، تالار رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی و برج میلاد میزبان 32مین جشنواره موسیقی فجر هستند. جشنواره‌ای که به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با دو روز تأخیر آغاز شد و با مشکلات مختلفی در برنامه‌ریزی و فروش بلیت و جا دادن گروه‌های مختلف موسیقی بین‌المللی در فهرست تغییر یافته‌اش روبرو شده. قرار بود نوای ساز دودوک به نوازندگی جیوان گاسپاریان، دودوک نواز و آهنگساز شهیر ارمنستان، در نخستین روز جشنواره موسیقی فجر امسال تنین بیاندازد، اما تغییرات برنامه امسال جشنواره ابتدا زیر پای این نوازنده را جارو کرد. کسی که هم نوازی‌های درخشانش با حسین علیزاده ایرانی‌ها را بیشتر با او آشنا کرده و طرفداران بیشماری دارد، اما جابجایی برنامه اجراها باعث شد یک اجرای او حذف شود و اجرای دومش در بلبشو هرج و مرج و مشکلات بلیط و صندلی در آخرین ساعت‌های جمعه تقریبا نادیده گرفته شود. با این همه گروه موسیقی هلندی رامبران تریو در کنار کمانچه نوازی حسام اینالدو شانس بیشتری داشت و اجرای آنها در تالار وحدت با استقبال روبرو شد. کاکو بند، گروه موسیقی تلفیقی شیرازی که با قطعات آواهای بی‌مفهوم و بدون محدودیت زبانی کارهای خلاقانه ای را می کنند، از ایرانی هایی بودند که روز نخست جشنواره درخشیدند. اما شنبه روز دوم این جشنواره با اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی آغاز شد. ارکستر سمفونیک تهران در سیوم دیما هم با ارکستر ایتالیا روی صحنه خواهد رفت. در روز شنبه همچنین گروه رستا که نغمه های اصیل و کهن موسیقی ایران را بازخوانی می کند روی صحنه رفت. گروهی که این بار از خوزستان، کرمان، کردستان، لرستان و بوشهر خواند و مردم را به دست زدن واداشت. همزمان با این هجره ها در تالار رودکی گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوهانیان و ارکستر خانه هنرمندان ایران به اجرا پرداختند. میلاد درخشانی، خواننده و نوازنده تار و گیتار که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، یکی از محورهای اصلی موسیقی پاپ امسال در جشنواره موسیقی بود که در روز تولدش برای دوستانش خواند و نواخت.
همه هست آرزویم که ببینم از سروی.
روز دوم با خبر لغو اجرای دولتمند خال، موسیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک به پایان رسید. اما از اجراهای روز سوم شاید بتوان انگشت روی بومرانی گذاشت. گروهی که انتشار آلبوم‌هایشان با استقبال زیادی روبرو می‌شود و بلیت‌های کنسرتشان هم در این جشنواره کم یاب بود.
معنی دل بستن، معنی پیوستن.
و گروه کر نامیرا و فیلارمونیک که در چند سال گذشته برای خودش طرفداران فراوانی را جمع کردند. پایان بخش روز دوم ارکستر راز و نیاز به خوانندگی سالار عقیلی بود که بین علاقمندان به موسیقی سنتی دوستداران زیادی دارد.
دل به قلب سپردم در عبور سالها.
دوشنبه که قرار است چهارمین روز از این جشنواره موسیقی باشد با خبرهای مرتبط با لغو اجرای تریو شوسان از کشور فرانسه شروع می شود. در روزهایی که نوازندگان زن با اما و اگرهای فراوانی برای روی صحنه رفتن مواجهند، گروه نوپای خونیاگران مهر با نوازندگان زن و آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی وحید تاج روی صحنه می روند تا برای اولین بار در این جشنواره حضور پیدا کنند. جشنواره 32 موسیقی فجر امسال اما با تمام کاستی‌ها و مسائل و حاشیه‌هایش با تفاوت بزرگی برگزار شد. آنطور که حمیدرضا نوربخش مدیر این جشنواره می‌گوید.
برای اولین بار در جشنواره موسیقی فجر اتفاق میفته. پخش آنلاین برنامه‌های 32 جشنواره موسیقی فجر.
جشنواره موسیقی فجر امسال از 24 دی ماه تا 1 بهمن ماه در تهران در حال برگزاری است. و خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم با فریدورس غریب.
مسئولان فوتبال ایران و عربستان امروز دوشنبه در لوزان سوئیس در جلسه مشترک فیفا شرکت خواهند کرد. قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال گذشته به روی رقابت‌های فوتبال این دو کشور نیز تأثیر گذاشته بود، به طوری که بازی نمایندگان ایران و عربستان در فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث برگزار شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال ایران امروز در جلسه میانجیگری فیفا در سوئیس برای رسیدگی به حل مشکل فوتبالی ایران و عربستان شرکت خواهد کرد. روابط عمومی دادگستری استان فارس روز یکشنبه در مورد اجرای حکم اعدام در ورزشگاه نیریز توضیح داد. به نوشته خبرگزاری تابناک در توضیح روابط عمومی دادگستری استان فارس آمده، چون ورزشگاه نیریز فاقد زیرساخت برای انجام فعالیت‌های ورزشی بود و چند سالی مسابقه‌ای در آن انجام نمی‌شد، برای اجرای حکم اعدام استفاده شد. یک سازمان حقوق بشری فرانسوی هفته پیش با ارسال نامه‌ای به فیفا خواستار محرومیت ایران از رقابت‌های بین‌المللی فوتبال به دلیل اجرای حکم اعدام در ورزشگاه‌های این کشور شد. همسر هادی نوروزی، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که سال گذشته به دلیل ایست قلبی درگذشت، میگوید باشگاه پرسپولیس حق و حقوق بچه‌های نوروزی را پرداخت نکرده است. در گزارشی که از شبکه دوم سیما پخش شد، خانم ابراهیم زاده همسر مرحوم هادی نوروزی در این باره اینگونه توضیح داده.
نمیدونم حق هادی رو باید به بچهای هادی بدن. کمترین چیز هم برای سال دومه که قرارداد بستن، بچه همه بچه پولشون رو گرفتن، پول هادی رو هنوز ندادن. اگه خود هادی بود همچین کاری میتونستن بکنن. اگه هادی بود از حقش میگذشت.
بخش ورزشی سایت جام جم روز یکشنبه از مهاجرت یک ورزشکار دیگر ایران به جمهوری آذربایجان خبر داد. بنابراین گزارش، بابک دژبانی که نایب قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان را در کارنامه دارد، به تازگی راهی باکو شده و قرار است همراه تیم ملی کشتی آذربایجان به میدان برود. پیش از این چند ورزشکار ملی پوش ایران در رشته‌های مختلف به دلایل گوناگون از جمله بهبود وضعیت مالی راهی کشور آذربایجان شده بودند. و در مهمترین و داغ‌ترین نبرد هفته 21 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب، دیدار تیم‌های لیورپول و منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر به تساوی 1-1 رسید. منچستر سیتی هم در زمین اورتون با 4 گل به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده. میتونید همراه بشید در ادامه با رویا کرمی مشت تا برنامه صدای دیگر و درباره مسائل مرتبط با زنان بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که در یک ساعت گذشته ما رو همراهی کردید و با مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید و خبرهای تازه رو از همینجا دنبال کنید. شب بر شما خوش، هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بدن زنان عرصه تاخت و تاز حکومت ها. چه زنانی لیاقت مادر شدن دارند؟ با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. نتایج و آثار طرحهای تصویب شده در موضوع زنان در سالهای گذشته نمایان میشه. کمتر از یک ماه پیش اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاستهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گامی جدی در عقبگرد حقوق و برابری زنان محسوب میشد.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون میده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجاعی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در رابطه با زنان بهش اشاره شده.
آغاز اجرایی طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده در کنار بالا رفتن آمار بیکاری زنان، خارج شدن زنان مجرد از اولویت استخدام در مشاغل دولتی و محدودیت‌های اعمال شده علیه اشتغال زنان در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از یک سو و بالا رفتن آمار طلاق و اعتیاد زنان از سوی دیگه سبب شده تا تعداد زنان بی سرپرست، کارتون خواب و بی سرپناه افزایش پیدا کنه. زنانی که با اجرای طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی دیگه هیچ امکانی برای کنترل بدن خودشون و کنترل فرزندآوری خودشون هم ندارند. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته بود.
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنید و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار می‌گیرند که باید بین میان باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا با بالا گرفتن انتشار اخبار تولد نوزادان معتاد و فروش نوزادان، موضوعی جدید به مسائل مورد بحث در حوزه زنان اضافه شده. عقیم‌سازی زنان با عناوین مختلفی مثل عقیم‌سازی اختیاری، عقیم‌سازی زنان کارتون خواب، عقیم‌سازی زنان در معرض تجاوز و عقیم‌سازی زنانی که بیش از 5 ساله که به مواد مخدر اعتیاد دارند. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
و به این ترتیب سعی می‌کنند به جای اینکه یاری برسانند که این گروه‌ها از فقر، فحشا، اعتیاد خلاص بشن، سعی می‌کنند با پاکسازی نسلشون از طریق عقیم‌سازی با اون مقابله بکنند.
اما موضوع بحث فرزندآوری بیشتر باشه یا عقیم‌سازی، مسئله همچنان بدن زنانه. اونطور که کارشناسان میگن یک بار دیگه بدن زنان ایرانی عرصه ایست که مسئولان در مورد اون تصمیم گیری میکنند. سودرات، فعال برابری طلب، پاریس.
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره. حق مالکیت بر بدن یکی از حقوق اساسی بشره، چه زن چه مرد، چه هر جنسیت دیگری باشه، از هر نژاد و رنگی که بخواد باشه. حق مالکیت بر بدن در مورد زنان مفهوم دیگری هم پیدا میکنه، به این دلیل که زنان هستن که قابلیت تولید مثل رو دارن و قدرت باروری دارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. در سالهای پیش از تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی برای بالا بردن جمعیت، مراکز بهداشت خانواده به طور گسترده در تمامی ایران فعالیت می‌کرد و وسایل کنترل بارداری هم از قرص و کاندوم و آیودی به طور مجانی در اختیار زنان قرار می‌گرفت. در همین حال زنان و مردان می‌تونستند با مراجعه به این مراکز تحت عمل توبکتومی و آوازکتومی یا همون بستن لوله‌های باروری قرار بگیرند. اما همزمان با مطرح شدن لایحه سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده، همه این مراکز تعطیل شدند و ارائه رایگان وسایل کنترل بارداری به خانواده‌ها متوقف شد. این در حالیه که به گفته عطیه، زن ساکن ایران، همچنان میشه به برخی از این وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشت، اما به قیمتی گزاف.
در یه شهری مثل تهران شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم ها، مارک های خارجی، ویترین هایی دارن روی استندای جلوی داروخانه ها، میتونید با هر گونه قیمتی که دلتون میخواد و رنگ ها و تما و برندای مختلف انتخاب کنید. قرص های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه های ایرانی میزنن، چون هم برند های خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت های اونها گرون تره.
به این ترتیب مشخصه که زنان بیکار و بی سرپناه کمترین امکانی برای دسترسی به این وسایل گران قیمت نخواهند داشت. هرچند سودراد میگه جامعه مدنی راهکارهایی برای این مسئله پیدا کرده.
در خود جامعه افرادی هستن به صورت خیریه یا افرادی که خودشون شخصا دارن کارهایی میکنن که بتونن کوتاهی و میتونن بگم خشونت سیستماتیکی که دولت و حکومت داره وارد میکنه به مردم رو جبران بکنن. خیریه‌ای هستن که پزشکانی درش به طور رایگان آیودی کار میذارن برای خانوما، به طور رایگان سعی میکنن که وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار زنان و مردان قرار بدن. خیریه‌ای هستن که برای کارتون خواب‌ها و نقاطی از شهر که معتادا درش جمع میشن وسایل پیشگیری مثل کاندوم میرن رایگان تقسیم میکنن اونجا. اما واقعیت اینه که اونقدر پروپاگاندای دولت در مورد فرزندآوری حجم بزرگی از رسانه رو به خودش اختصاص داده، تشویق در مورد فرزندآوری و اطلاعات نادرست و حتی میتونم بگم اطلاعات ندادن در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری، که این کارهایی هم که داره انجام میشه نادیده گرفته میشه و عملا وقتی که ما از عقیم‌سازی داریم صحبت میکنیم و کسایی هستن که از عقیم‌سازی کارتون خواب‌ها یا قشرهایی که آسیب دیده هستن دفاع میکنن، گویا هیچ راه دیگری به غیر از این برای پیشگیری از بارداری نمیشناسن.
با تمام مسائل مطرح شده، با تمام نظرات موافق و مخالفی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها در مورد عقیم‌سازی زنان بی سرپرست مطرح شده، همچنان این پرسش به جای خودش باقیه که آیا واقعا تنها راه حل کنترل فرزندآوری زنان بی سرپرست عقیم کردن اونهاست؟ مرداد درویش پور.
اولا اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود، که یعنی عقیده فاشیستی و عقیده نازیستی عقیم کردن انسان‌ها از طریق به عنوان راه حلی برای مقابله با گروه‌های آسیب دیده اجتماعی فراگیر بشه. امیدوارم هرگز چنین شرایطی شکل نگیره. ثانیا نام اون رو اگر بذاریم با رضایت خاطر خود این زنان، تغییری در اصل مسئله ایجاد ایجاد نمی‌کنه. زنانی که معتادن، فقیرن، کم سوادن و محرومن، با اندکی پرداخت پول میشه رضایت خاطرشون رو حتی جلب کرد. بنابراین به نام با رضایت خاطر روش عقیم سازی رو که یک روش فاشیستی رو نمیشه توجیهش کرد. ثالثاً گروه‌های محروم جامعه رو از طریق حذف نسل‌های آیندهشون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. صورت مسئله رو پاک بکنیم.
با همه نکات منفی که در مورد بحث عقیم سازی زنان بی سرپرست مطرح شده، چرا همچنان صداهایی در داخل جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل به این موضوع میپردازند و مثلا نمایندگان مجلس از علمای اسلامی خواستند تا به جوانب شرعی اون بپردازه؟ سودرات به این سوال اینطور پاسخ میده.
گویا حکومت داره با صدای بلند اعلام میکنه و اعتراف میکنه به اینکه ناتوانه از اینکه مشکلات مختلفی که سیستماتیک داره اثر میذاره توی جامعه ایرانی رو برطرف بکنه و ناخودآگاه بهای این ناتوانی و حالا اگر نگیم بی‌لیاقتی، اگر نگیم نادانی، اگر به هر دلیل، نتیجهش اینه که اینا نمیتونن این آسیب‌های اجتماعی رو کنترل بکنن. ضعیف‌ترین و فردی که از همه نظر بیشتر داره مورد ستم واقع میشه، مورد تبعیض‌های جنسیتی قرار گرفته، به هر حال تبعیض‌های مختلفی برش وارد شده، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اون فرد دوباره باید این ناتوانی دولت و حکومت رو بهاش رو بده. و در واقع حکومت هیچ شانس دیگه‌ای برای بازپروری افرادی که به نظر او لیاقت مادر شدن ندارن رو به اونها نمیده، بلکه داره این شانس رو از اونها میگیره و داره صورت مسئله رو برطرف میکنه. به خیال خودش فکر میکنه که خب اینطوری داره این مشکل حل میشه، در حالی که مشکلی نیستش که با عقیم کردن 100,000 نفر، 200,000 نفر برطرف بشه. یک مشکل بزرگتری داره اضافه میکنه به تمام مشکلاتی که همینطور دارن روی همدیگه اثر میذارن و تبدیل به یک بهمنی میشن که همینطوری داریم میبینیم اثراتش رو هر روز و هر روز.
به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.